اشکال دومی رو هم بهش وارد کردن و ایراد ظاهرن ایراد مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکاره. ایشون می‌فرماید مگه نه اینکه لفظ و معنا در خطر خلق جزئیه به اون حد میرسند که لفظ در معنا فانی میشه و در واقع وقتی که شما تلفظ به لفظ ما میکنید اون مخاطب و سامع اصلا نگاه اصلی به لفظ نداره، بلکه لفظ در دیدگاه او در مقام استعمال آلته. و همون مثال معروف رو هم میزنه ایشون که آیه باشه، کسی که در مقابل آیه قرار میگیرد اصلا با آیه هیچ نگاه ذاتی و اصالی نداره، بلکه اونی که برایش مهمه ترائی صورتشه، اون میخواد خودشو ببینه و نگاهش با آینه نگاه عالیه نه اصلاحی. شما که قائل مسلک و مبنای تعهد نفسانی میشین دارید تصریح میکنید که متکلم مستعمل در مقام استعمال خودش واضعاً هست، حقیقتاً اراده افهامش داخل در دلالت وضعیه است. شما گفتید دلالت وضعیه دلالت تصویریه است، دلالت تصوری نیست. همین که آدم لفظی رو بشنوه این درخواسته از وضع نیست، چون تعهدی وجود نداره. زمانی ارتباط خدمتون از وضع ناشی میشه که قصد افهام وجود داشته باشه، یعنی هم دلالت تصدیقیه. اما در عمل تعهد هیچ ثمره‌ای نداره. چرا؟ چون اصلا ما نگاهمون به لفظ عالیه. اگر بنا بود اون تعهده، اون الزامه و اون قصد افهامه باعث دلالت بشه، دلالت وضعی بشه، لفظ اصالت پیدا میکرد، چون تعهد دو طرف داشت، اظهار لفظ، تکلم به لفظ و طرف دیگرش به قصد افهام. این خودش روش میتوند دیگه ابزار و آلت و کلید باز کردن در میشه، خودشی که موضوعیت پیدا میکنه با وارد کردن این اشکال. به طور کلی مبنای تعهد لغو میشه. یعنی اگر ما پذیرفتیم که حقیقتا مسئله لغو و معنا مثلا آینه و صورت منعکسه در آینه است و لفظ آلت است برای تصور معنا و لفظ فانی در معنا، دیگه تعهد نفسانی داره چی؟ دیگه چه نیاز داریم که الزام بکنیم زمان این لفظ با خودش معنا رو حمل میکنه و ما به معنا میرسیم که متکلم قصد افهام بکنه، سامع قصد افهام بکنه؟ اینطوری نیست. سامع وقتی میشنه به لفظه اصلا نگاهش نمیکنه، فقط داره چیه؟ انتقال به معناشه. باشه در پاسخ این اشکال گرچه در محاضرات قدری با نگاه مشامهه از کنار رد شده، اما ما کاملتر عرض کنیم، باید عرض بکنیم که این اشکال ناشی از عدم دقته بین سامع و متکلم اینجا خلق شده. مبنای تعهد که مستعمل رو حقیقتا واضح میدونه و شرط صحت استعمال رو قصد افهام دانسته، بلکه میگه لازم و ذاتیش اگر بهتون بشه گفتیم تفسیری بودن یعنی قصد افهام لازم و ذاتیه. این مال مستقلده نیست و این که آقا دیا میفرماید به ملاحظه سامع و مخاطبه ایرادی وارد نمیکنه که مثلا تعهد مخاطب نگاهش به لفظ نگاه عادی معنا برات اصله اما متکلم نه. اصلا استعمال چیه؟ بنابراین ما استعمال به تعریف دقیقی بکنیم باید بگیم استعمال عبارت هست از القاء لفظ در محضر مخاطب و سامع به قصد انتقال ذهن او به معنا. استعمال حقیقتی غیر این نداره. متکلم که داره لفظ رو در معنا استعمال میکنه، القاء لفظ میکنه به سمت مخاطبه با منظور انتقال ذهنی به معنا. بله مخاطب نیاز به هیچ کدوم از این دو طرفه و اصلا تعهد و اینا نداره. مخاطب نگاه میکنه به لفظ فقط برای اینکه معنا رو تصور کنه. لفظ حاکی از معنا به شرطی که قصد افهام داشته باشه، منتها در مقام تکلم. اما در مقام استماع مخاطب واقع شدن اونجا نیست. همون آینه ای که شما مثال میکنید، متکلم چیکار میکنه؟ جعل المرآة لعجل حکایت صوره، این کار متکلمه. سامع چی؟ سامع آیه رو گذاشتن جلوش فقط دنبال دیدن صورته. بله راست میگی، سامع نگاهش با آینه عالیه، اما متکلم شده نیست. جائل مرآة به خود مرآة نظر داره، در نظر او قرار دادن مرآة لین تدل ذهن المخاطب این چیه؟ موضوعیت داره. با ایرادی که شما میفرمایید وارد نیست و از اینجا بعضی از اشکالاتی هم که مبنای مرحوم سید شهید به آقای خویداران مربوطه و اشکالات مبتنی بر یه خلطه، یه خلط آشکار در مقام متکلم و سامع و مخاطب. اینا دوتار یکی دیدن. حالا که ما در مبنای تعهد نفسانی چه در مقام وزن که گفتیم مقام وزن جعل اللفظ به حیث این که از خواهد خدمتون رفت به اضافه بست افهام با اعتبار میشه، چه در مقام استعمال که گفتیم جعل اللفظ حاکی هم فعلا اون موقع حیثیت فعلی رو بهش میدادیم، شأنیت و قابلیت رو میدادیم که میتونه لفظ حکایت از معنا بکنه. در مقام وزن در مقام استعمال میگفتیم حکایت فعلی داره صورت میگیره. در هر دو صورت اینا دارن جعل المرآة میکنن و نگاه به مرآة دارن و مرآة اصلش میبینن. درسته با این قصد که ارائه صورت بکنه. ولی خب راست میگید، مخاطب اینجوری نیست. مخاطب همیشه تا جلو آینه وای میسه، نه کار داره به اینکه این از کجا آوردن، نه چجوری هندسهش تشکیل شده، نه مکوناتش، فقط بخواد صورت بده. از این رو این اشکال وارد میشه. مطلب دیگه
چون این سنوه لفظ های معنا هم داره سامه هم داره متصده این دیگه، یعنی که متعهد باشه خود متصده این که نباشه این چون قبل از ایشون خوبی دیگه اومده رفت کرده.
خب سنوه های لفظ های معنا را از حیث مقام تکلم گفتیم ننشستیه، گفتیم تعهده. وقتی ما اینو پذیرفتیم که تعهده، خب دیگه این ایراد به ما وارد نخواهد شد. اینا مخاطب و متکلم رو یکی دارن میبینن و مخاطب که یه تعهد نفسانی نداره که مخاطبه ای دیگر اون کردیم. بله در یک جا این حرف واضح میشه، کجا؟ اینکه خب مخاطب تو جامعه ای داره زندگی میکنه که لسان لسان فارسی یا عربیه و این تعهد ایجاد کنه تو جلسه تأکید کردیم که باید نوعی باشه، که تا زمانی که به نوعیت نرسیده بهش وضع نمیده. با این عرض از خدمتتون توجیه هم باز اشکال وارد نیست، چون حتی این تعهد در جامعه هم هست، اما تعهد مقام اجتماع و تخاطب این که من فقط دنبال معنا این سنا دیگه از خدمتتون آیه و لفظ و عالی جلوه میده داری در مقام تکرم مستعمل باید قصد افهام داشته باشه، متأخر به قصد افهام و دلالت و وضعیش برخواسته از اون قصد افهامه. با قصد افهام پس که لحظی داره میبینه باری کرده. حالا این حرف بعد ما مراد جدی و استعمالی دیگه از دیدگاه آقای خویی میشه جزء ذاتیه مبنای تعهد. اونایی باید برن بحث بکنن در استظهارهای عقلایی و ظهور عقلایی رو از الفاظ بحث بکنن که میگن دلالت وضعیه تصوریه.
پس اونهایی که مراد جدی نباشه اصلا لفظ
اصلا درخواست
بله بله. خب این هر حرف یه نظری مشکل میشه دیگه اینجا. خب در مقام حضلیه که میخواد حرف بزنه اون در واقع وضع این
خب نبیجه چرا؟ چون دلالت بر وضع و تعهد اینا دیگه نمی کنه. رضا گفتیم که آقای خویی میفرماد اگر ذهن شما با تصور یک لفظ معنا منتقل میشه ما منکرش نیستیم، اما میگیم منشأش چیه؟ اون سه ذهنه همون که مرحوم سید شهید میخواد بگه حقیقت وضعه. اون اون و اون اعترام ذهنی ایشون میگه حقیقت وضع اونه نه تعهده. در ادامه بعد از اون اشکال جوابها نکته مهم دیگه ای که معلوم میشه در مبنای تعهد اونه که دیگه ما وضع تعینی نخواهیم داشت. اگر ما مبنای تعهد رو پذیرفتیم فقط و فقط ما وضع تعیینی داریم، چون ایشون میگه حتی اگر هزاران بار لفظی در معنایی به کار رفت و کثرت استعمال بلغ ما بلغ، تا زمانی که اون تعهد عرفی و نوعی حالا یا بالاصاله یا به تبعیه ایجاد نشده باشد وضعی نفتانی. با این که معنای تعجیم شدیم فترات استقلال که گفتیم لو بلغ کلا حد تعیم حد الاختصاص، چون علت اون که صاحبی کفایه میگه نحو اختصاصم وضع اون صورت معنا میکنه در این که بتونی بگه به تعیین داریم و تعیینی داریم، نمیگه خود اختصاص، چون اگر بگه اختصاص دیگه تعیینی از بین میره. آره خودی به صراحت میفرماد که من منکر وضع تعیینیم. وقتی وضع تو تعهد نفسانی هرچند کسبت استعمال وجود داشته باشه اسمش وضع نیست، ولو در ذهن شما یه عنصر مایی هم ایجاد بشه، در ذهن یک گروهی از مردم هم یه اونسی ایجاد بشه. منکر این اونسی هستم. این ملازمی ذهنیه بله هست، اما اصلا بعد این باید حتما به سر حد تعهد نفسانی درسه، یا به اصالت یا به تبعیت. یه نفر یا بیاد این کار رو انجام بده، بقیه از این تبعیت بکنن، یا همه با هم به اصالت به این نتیجه برسن. مثل کلاه برداشتن که نشونه احترام بود، اگه یکی دو مورد اتفاق بیفته، گاه این کار بکنن گاه این کار نکنن، هنوز مردد باشه، کسی نمیده بعضی کن برای احترام. اما وقتی که یک توافق کلی در مجتمعی اتفاق افتاد، حالا میگن این حرکت موضوع است برای احترام. الفاظ هم همیشون تا اون تعهد نفسانی محل اشتراک همه مردم اتفاق نیفتاده باشه، بعد اینا داریم. اینم ثمره دیگه مبنای تعهد. اینها اصلا باید بونکره و از تعیزمی باشه. باز هم داره باید بگیم آقای خویی گفت از معجبات ما وجدان دیگه. وجدان دلالت میکنه که کسرت استعمال اصلا باعث وضع نمیشه. حالا این وجدان رو چجوری توجیه کنیم؟ اون که به ذهن من رسید فقط همین مثال امور عرفیه، احترام هایی که کسرت استعمالش هیچ سهمی در وضع نداره، الا بعد از آنی که اون تعهد نوعیه اتفاق افتاد. اینجوری باید بگیم وجدانیه که شاید در سال خدمتون خیلی دور از ذهنم نباشه، واقعا اینجوری بریم میبینیم هست. دست رو سینه گذاشتن مثلا توی گوشه از بخش‌های نظامی، یه حرکت از یه سربازی سر بزنه، کم کم بقیه هم خودشون بیاد بگن بی احترام میده. این هر چقدر زیاد بشه تا زمانی که مقبول فرماندهان و سربازان و همه تفکر نظامی واقع نشود، اون تعهد نفسانی منتفع در ذاتشون نشه، کسی نشانه احترام نظام نمیشه، بعد این اتفاق بیاد. و اینجوری بگیم بله ملحق به وجدانی و به تعجمی واطله، باید بگیم حتما تمام اوضاع تعیین بود. تا اینجا دیگه محاضرات قصه رو ختمش میکنه و این مبنا رو به عنوان مبنای مختار اعلام میکنه. اما مرحوم سید شهید در مطابی خدام سر بخود ایرادی به این مطلب داره. ایشان که قائل به حقیقی و تکلیمی بودن امر بزرگ، اما نه به اون معنایی که در قول اول گفتیم. ایشون بعد از یک امر تکلیمی و جز امور واقعیه میدونه. تقریب استدلالشان خیلی ساده، یعنی اختلاف اونی که در قول اول و در مبنای جعل و اعتبار و تنظیم و تعهد بود، ایشون خیلی ساده مفرمات خداوند متعال بالعقل و الوجدان میابیم که قوه طاقت توان و نیروی خاص و بسیار عمیق در نفوس و اذهان بشر به ودیعه گذاشته. ما از کسا میداریم قوه انتباع. این انتباع هیچ اختصاصی به عالم لفظ و معنا البته نداره. ایشون این قوه رو قوه بسیار وسیعی در فضای مدرکات بشر میدونه. حالا چطور اینو باید بدن دست فلاسفه و علمای علم و نفس که حافظه رو از این قوه انتباع تحقیق بکنه، یا یک تلفیقی از خاصیت تصور اشیا حالا از محسوسات و معقولات و حافظه درست بشه، این که امر دیگه علاقه داشت به درد علم و اصول ما بمیخواد، اما این همطور سردرگم میمونه با اون که ایشون تعریف بکنی که خدا داده یه ودیعه الهی خدا دادیه، اما هم توش حافظه نست داره، همون که الان مثال هایی که ایشون فرمودن عرض میکنی، هم خاصیت مرعاتیت ذهن، خاصیتی که ما میتوانیم تصور کنیم از روز اولی که خلق میشیم میبینیم، بعد از اینکه چشممون رو بستیم میتونیم همون محسوس رو دوباره تداعی کنیم تو ذهنمون. تداعی ذهن امران و حافظه و نگه داشتنش، تلفیق اینها رو ما بهش میگیم قوه انطباق، که منشأ همین وضع تدبیری میگه شما محسوسات رو گاهی اوقات بالعیان زواستشون رو میبینید، بعد ممکنه اون محسوس نابود بشه دیگه نباشه تو عالم خارج، ولی مادام که شما هستید که اون قوه دراجه بشریگی هست، تصورش بشه صوتش و رائحش اگر بیاد ولو خودش باشه شما میتونید تصورش کنید، این خدا بده، این امر تکلیفی، خواهی نخواهی بدون این که کسی جعل بکنه این اتفاق تو ذهن همه انسان ها میفته. البته شکی در این نیست که این مقبول به تشکیزه با توجه به استعدادهای مختلف هم قوه حفظ که از کردن و امور زیادی که تو تشکیزه گاهی تکرار رؤیت زبات و اعیان، تکرار شنیدن اسمات و الفاظ باعث میشه که این انتباع صورت بگیره. یک نفر یک لفظی رو بارها برای یک شکلی تکرار میکنه برای اینکه او رو راهنمایی کنه به قضا. من میخوام از الفاظی که خود فرد جهید استفاده کردن استفاده نکنم، اما همون معنا رو برسونم که شما در نتیجه گیری موفق تر بشید، چون ایشون تلاش داره میکنه که فکر رو تجریم و تکون در واقع جلوه بده، لذا الفاظی هم که کار داره دیگه بوی دلالت، جعل، اعتبار، تنویر و تعهد نباید بده. و البته این ستانتیه که آدم وقتی هدفی رو داره دنبال میکنه و نظری مخالف و مغایر با دیگران داره، از الفاظی که اونا در اثبات نظرشون استفاده کردن استفاده نکنه. اما خب در مقام داوری باید ببینیم همون اتفاق داره میفته یا این که واقعا شیء جدیدیه. مادر برای اینکه شکلش رو دلالت بکنه، راهنمایی بکنه به شیر و غذا، از یه صوت خاصی استفاده میکنه. چند بار که این تکرار رو این بهبه در ذهن این طفل منتبع میشه، تدائی قضا رو میکنه، تدائی بخت قضا رو میکنه. این طفل هنوز نمیدونه حمام چیه، حالا ممکنه بعدش هم بیاد، اما شنیدن صدای آبی داره تشت میریزه و اون ترشحاتی که به در و دیوار داره، به مرور زمان سه مرتبه که اون صدا رو کنید و عین حرف بار بردنش همون بار چهارم شد، بعدش میاد خود به خود گریه میکنه. این همون تداعیه به برکت قوه انتباع ذهنیه سید شهید میفهمد این اتفاق میفته و انقدر ساده و بسیطه که نیاز به تدریب استدلال نداره. این سیر از اون امر واقعی بودنی که در قول اول گفتیم، که نمیدونم اول ایجاد میشود به اعتبار، بعد از ایجاد اعتباری ملازمه در عالم ذهن تکوینی میشه، دیگه ما بی‌نیاز از اون سبب میشیم، ما هستیم و مطلق دیگه اون استدلال رو میخواد. ایشون خیلی بیجدانی تره سر تا آقای خود. مخصوصا مقرر این مباحث اصولی و عظیم و شأن و آثار ما آیت الله شاهرودی تو جنگ آلفایی از همین طریق رفته و ایشون میفرمه که ببینید اون تعهد وجدانی نیست. اون جا آلفایی گفت اتفاقا خلافی بزن این مباحث سنگینی که ایشون استفاده کرده هم برای تست امکان پذیر. این تست تعهد میفهمه، تعهد نفسانی و الزام نفس میفهمه که هر وقت لفظ به به رو کنید ذهنش منتقل بشه یا هر وقت قضا خواست و درسته شد به لفظ رو به کار ببره، خودش رو الزام باطنی و نفسانی کرده باشه که این لفظ برای این باشه که الغا میکنن تا ذهن مخاطب و سامع منتقل بشه و به معنای تعام مقضا و امثال زاده. این اتفاقا خلاف رو پیدا میشه و تو او رو پیدا میکنه. بنابراین این رو با عنوان یک وجه بعد در نظر آقای خلی دونستن. اما ما باید عرض کنیم که منطقانه همون داری که در اون سوال که اعتبار گفتیم اینجا هم همینه. درست به تحریرش مسئله پیچیده ایده، اما الزام و نفس و تعهد خواهد همون قابلی که شما دارید میگید ایشون هم میگه نه عبارات و من هست کن تعهد نفسانی همین انتباه هست شما چیز دیگه ای هست در میارید. بله تحلیل مسائل بسیار ساده گاهی اوقات نظریات علمی دقیق میشه. یه روان شناسی که انقدر حجیم شده راجع به همه رفتارهای خیلی ساده یک کسیه علال عدل و الانصاف گاهی اوقات شما میدید یک محقق راجع به یک رفتار کودکانه یک کتاب قصور می‌نویسه. حالا این کتاب قصور و مطالب علمی و آزمایشات و تجربیات مانع از این نمی‌تونه ما بگیم این کتاب اینا رو درک کرده. همینطور که راجع به اون سه مبنای که آقای خویی میگفت اونا خلاف وجدانه و اینا تنگید و اینها مبانی دقیقیه ما اعتراض کردیم، اینجا هم اعتراض میکنیم. امر الزام نفس همون شرطی شدنی که شما دارید میفرمایید. مرحوم آقای خویی هم بیشتر از این توقع نداره، فرمایش ایشون هم همینطوره. اسمش گفته تعهد نفسانی نه اون جعل و تنگید. شما استفاده دارید قوه انتباه خدادادی که در اثر گاهی اوقات تکرار و صفت استعمال با مدد از قوه حافظه و ذهن جوال بشر با اون مقوله به تصدیق شدن تکرار پیدا میکنه. شما میگید متکبر، ایشون میگه انسان متعهد نفسانی میشه. اما اصرار دقیقتری داره. مقرر می‌فرماید که اینی که شما میگید اتفاقا خلاف سیره عقلایی هست، چون تعهد نفسانی شد یک سیره عقلایی مهمی. آیت الله شاهرودی می‌فرماید نه، این اتفاقا خلاف سیره است. چرا؟ چون اگر کسی بدون قصد ابهام لفظی رو در معنا لفظی رو به کار برد که دارای معنا قصد افهام نزد، اون تعهده دیگه نمید. باید مردم مذمتش کنن بگم تو خلاف عهد کردی. نقض عهد یک بار سنگین منفی اجتماعی داره. کسی لحظی رو بدون قصد ابهام به کار ببره یا فرض بفرمایید در امثال توریه که معنای بعیدی رو قصد میکنه، اگر مبنای تعهد درست باشه این نقض عهد و نقض عهد جزء نقض آراء محموده در عهد پیمان بودن تطابق آراء و غلا داره. بنابراین کسی نقض بکنه باید چی بشه؟ از توی همه مذمت بشه و این بار منفی داشته باشه. ایشون مفهمدار اینطوری نیست با در اجتماع از کسی مثلا لفظی رو در معنای دیگه بدون قصد اتهام به کار داره یا بگه آقا من اینو گفتم و تا قصدم یکی دیگه رو خلاف قصدم کردم، کسی اینو مذمت نمی کنه. با این خودش دلیل بر اینه که تعهد امر لفظ. اینجا هم باید عرض بکنیم که نه، اتفاقا ما اونی که ما میفهمیم از عرف اینه که عرف مذمت میکنه. راستی اگر کسی بدون شراب راه نما لفظ رو تو معنای دیگه به کار بره خلاف اون معنای موضوعی که ایشون میگه تعهد حق به کار ببره، مردم مذمت میکنه. میرسه داری اختلال نظام درست میکنه. حالا حتی اگر چشمم ببندیم به مبنای تعهد، اینقدر من اصلا خدمت این شهر خدوق نیست. من که فکر میکنم که به هر انسان عامی بگن ایشون الفاظ میزنن، پدر شما عجیبت حالا میگه لحظ آج اما آبوز رو بس میکنه بعد با مادر دوام، خب معلومه اینجا مادر من کسی میکنم بعدی که بار من چی داره چرا ندسته باشه. حالا شما میخواد بگید بار منفی بینرد به تعهد ندارد برای که با اون کلمه تعهده الان جبهه گرفتید، اما من میگم انصاف بدیم مرحوم آقای خویی راست میگه. احساس تعهد نفسانی اگر بذاریم غیر از اون تعهدات در متعابد ازنه بار منفی هم داره. کی گفته بار منفی نداره؟ باید که بار مذمتش که میخواییم اوقدار اوغلاتی که هم توی استعمالاتی داشته باشه وارد مذمت حتی گاهی اوقات از توی بزرگان که همچین تخلفاتی صورت گرفته باشه ظاهرا حس بکنیم که تخلفیه ایراد بکنه کنن. مثلا همون حدیث معروف که امام صادق با اصحاب بودن به عده از مخالفین آمدن و از امام پرسیدن که نظر شما راجع به شیخین چیه؟ حضرت فرمودن والله کانوا امامین عادلین قاسطین وکانوا علی الحق. رفتن از خواب تحمل نکردن، گفتن آقا چی بود شما فرق بودید؟ ما که شما رو میشتیم و میگه این نظر شما رو دیده شیخ این چیه؟ حضرت اظهار فرمودن که من در مقام سریه معنای بعید و قصد کرده بودم خانو امامه ایشون اعمتا یهدون الان نام و الاخره. پس همیشه اینا اعتراض کردن دلالت رو برای میخونیم که عرض آقا حتی از امام صادق هم صادر بشود باره منفی دارست بارده. تعجب میخونیم که ایشون میفرماد که این باید نقض عهد بشه و باره منفی داشته باشه. خب داره، اگر از باره منفی بودن از دود میخوایی فکر آتش ببری باره منفی رو داره، پس تصمیم بشیم که تعهد بوده. اگر این وقت دور فرماد آتش مطلب بعدی که به عنوان وجوه بعد تعهد آوردن تا اثبات امر تجلیمی بودن قصه اقتران بشه، فرمودن ببینید در احود مردم اینو پذیرفتن که انشاء عقد و معامله که جز احوده و عمومات هم سیره اغلایی و آیات قرآن در اوفو میگیردش اوفو میگیردش. همه این رو پذیرفتن که انشاء معامله بیع باعث انتقال میشه نقد از بایع به مشتری، مشتری مالک میشه، چیزی که نداشته رو الان دیگه صاحب میشه. این انشاء ها که توش قصد وجود داره وقتی کسی بخواد بیاد انکار بکنه ضابطه برش وجود داره، ضوابط شرعی و اولایی داریم، همچنان علکی نیست که بیان من نقل بکنم بیا آقا انکار سیره دهی کردی ولی در الفاظ اگر کسی بیاد ادعا بکنه بگه من اون کلمه‌ای که گفتم قصدم این نبود و دلالت وضعی تابع قصد افهامه و اون تعهد نفسانی در من به عنوان مستعمل که زندن واضعم هستم اتفاق نیفتاده، ما چه ضابطه داریم برای اینکه تعدیلش کنیم؟ یه بار دیگه، مستعمل که خودش واضحم هست حقیقتاً باید با قصد افهام معنا هست بزنه دیگه. حالا اومدیم و کلمات رو به کار برد و هر اثری هم داشت داشت، باید اومد ادعا شد آقا من مندون تعهدم این حرفا رو زدم، چه ضابطه دو قصد وجود داره؟ چه ضابطه وضعی وجود داره که ما جلو این سفر رو پاسو بگیریم؟ این باعث اختلال نظام میشه و اوقع با این پس مبنای تعهد مبنای درست نیست. این جور دیگه هم بیانش فرمودن، نوت سیطان رو گرفتن به سمت اصل دلالت تفسیریه که اصلا من این قبول ندارم. دلالت تفسیری نمیشه، دلالت وضعی تصوریه هست، اونی که تصویرش میکنه به قول ایشون اراده جدی متکلم رو میرسونه و حرف دقیقی هم هست، اون توافق سیره عقلاییه که بعد اصلی نداره. یعنی شما وقتی که جمله رو در معنای دارید به کار میبرید، امر رو مثلا به کار بردید، صیغه افعل و ماده افعل رو استعمال کردید، دلالت بر وجود میکنه یا نه؟ چی میگه؟ واضح میگه ما در وضع قصد افهام و تعهد نفسانی رو میبینیم یا همه عالم دیگن این تابع ظهورگیری استظهار عقلاییه، دیگن عقلا میگن امر دلالت بر وجود، ولو ایشون هم اصلا ما خبر از قصده ندسته بوده. حقیقت و مجاز چطوره؟ ما چطور بگیم اصل در استعمال حقیقت و مجاز نیاز به قرینه داره و امثال ظاهر؟ اینو اقلا میگن، این به خواب به کلمه وز رفت نداره که شما بگید طرف باید تعهد نفسانی بکنه که من حقیقت دارم دنیا مجاز. اگر بنابرای که تو همه اینها تعهد نفسانیه، قصد افهام لازم ذاتیه و کسی دو زنکر حساس بسی چکار کنی؟ همه مسئولیت هم گذاشتید بر آسقه یه برد استفاده شده تعهد نفسانی، گردی آقا من تعهد نفسانی که کردم در مقام استعمال این نبود ما چیزی دارم. این تعهد باعث ترج و مرج میشه.
یا طبعا اینکه این حرف رو بپذیریم، مراد جدی رو باید از کجا بفهمیم؟ پس اینجا مشکل پیش
میاد. آقا نمیدن مراد جدی هم طرف مثل همونان که مبنای اعتبار دارن به اینها، میگن از کجا؟ از قواعد و قلائی سرم جلالت بر وجود میکنه. قصد جدی رو ما تو مقدمات حکمت قبول میکنیم، میگیم از سر خدمتون ظاهر امر اینه الا ما خرج بذاریم، ولی میخوام با آقای خودی بگن شما که قائل به تعهد نفسانی شدید، مراد جدی تو ذات وضعه، چون شما دارید میگه قصد افهام بده که دلالت تصدیقیه، دیگران میگن تصدیق فرع بر وضعه. ما بعد از اینکه لفظ و معنا رو تصور کردیم، حالا بریم سراغ قرائن حالیه و مقالیه. از قرائن حال و مقال که خود میکنیم اراده جدی داشته و نداشته. مولا در خواب امر بکنه، ما میگیم قرائن حالیه دلالت بر عدم وجود انتشار میکنه، چون مراد جدی تشت نشد. از کجا تشت نشد؟ از وضع؟ نه، از قرائن تصویره اغلایی از استظهارات اغلایی همون کلمه رو به کار برد. حالا تو بیداری بگه افعال شما میخواهدید تعهد نفکانی داشت، دلالت تصویریه، امر جدی، دلالت برموزید میکنه. این جمله رو تو خواب بگه، تو بیداری بگه، اگر وضع معنی تعهد نفسانیه و افعال وضع شده در دلالت بر وجود، مثلا حالا جا پذیرفته تو خواب و بیداری نماز فرق داره، پس تعهد لغو میشه. چطور تو خواب میگید از قرائن حالیه میفهمید، تو بیداری میگید از وضع میفهمید؟ همونطوری که تو خواب از قرائن حالیه فهمیدیم، حالا که بیدار شد بگید چون هر متکلمی عاقل است مقدمات حکمت دیگه داره لفظ در معنا استفاده میکنه. در وضع پس دیگه قید تعهد کردن لغوه. این وجد بود خیلی دقیق تر از همه اون چیزایی که گفتن در اشکال بال کنید.
یا موج خواب هست از اون تعهد نفسانی رو نمیتونیم بگیم نداره.
اینی که میخوام بگم دفاع از آقای خواهی بازم با این که این از همه دقیق
تر میشه دفاع کرد.
بله
این در واقع ثمره بحثمون اونایی که نظرشون با نظر آقای خوییه و اونایی که حرف شریف دست رو میزنن ثمرهش یکی میشه.
بله
فقط الفاظشون متفاوته.
من میگه نقص این میگه تعهد نفسانی، این میگه انتباع نفسانی. اقتران امر تکلیمیه. آقای خویی میگه ملازمه که در ذهن ایجاد میشود بعد از مقبول و کلمه شدن در عرف، اون ملازمه هم ریشت تعهد دیده متعهد شده است به اون که برای تظهار این معنی این لفظ به کار ببره. این بچه هم ها تعهد نفسانی بهش دادن القا شده. حالا طبیعت این کار کرده، خدا این کار کرده، پدر مادر این کار کردن، دوست و رفیق، وقت سربازی، نظام، وقت دانشگاه، حتی فضای علمی و فرهنگی اقترانه رو ایسی میگه امر تکلیمی. آقای خویی هم میگه اون ملازمه که ایجاد شد اون عنصر من منترس نیستم و همه تکیلی هست. یه بار دیگه این رو بگم که گم نشه. پس داهی و نائم وقتی میگه افعل شما میگید دلالت بر وجود نمی کنه. چرا؟ قرائن خالی داری بیدار بشه بگه افعل شو میگیم چرا دلالت بکنه. با آقای خودی میگیم اونجا چرا نمی کرد یه قرائن خالیه. این اینجا چرا میکنه؟ دیگه تعهد میخوایی دیگه همون قرآن حالیه. افعال همون افعاله. اونجا خواب بود مراد جدی از تحمیل نشد. حالا بیداره اغلا میگن چون بیداره داهینی وعی کامل داره، در صحت و سلامت و خوشیاری داره حرف میزنه، ما استظهار میکنیم. همه دنیا اینو قبول دارن. اجازه الفاظ ظهور گیری هم اغلایی دیگه میتونه ایشون دفاع کنه از این هم. میتونه بگه نه من در بیداری قرائن حالی و مقالیه رو نمیدم. من گفتم استعمال باید به قصد افهام بشه که این مترتبه بر اون تعهد نفسانیه. الان این مستعملی که واضح هم هست با تکیه بر اون تعهدی که پذیرفته و خودت را ملزم کرده داره به کار میبره. دلالت تصدیقی است. به اون موقعی که در خواب بود از انسان نائم سر نمیزنه. پس داهی نمیشه قصد افهام استفاده کرد. شما هستید و قضا قرآن حالیه. بله قرآن حالی و مقالی در جای خودش در جای خودش اونها ممکن میشون، ولی در مقام وضع و استعمال حال خواهی میشون دفاع از خودش رو کنه. تو یه تعهد نفسانی مال آدم بیداره، قصد افهام مال آدم واعیه، نه مال صافی، نه مال نائم. با این اشکال هم کار درست میشه. قبل ترش هم درست میشه که در معاملاتشون کنه. ما میگیم خب خیلی خوب اختلال نظام پیش میاد، هر کس بخواد صبح بلند شه آقا من دیروز اون حرفی که زدم قصد افهام من چیز دیگه بود. با شما تو انتقاد معاملات چی میگی؟ حالا البته یه لازم بگیم این مسئله رو ایشون قضیه قضاییه کرده، دیگه از اون فضا خواهد حالا به همین غذایی دیدنش. ما قرار از این مشکلی که این فضا فهمی دهند شما در باب انشاء معاملات اگر کسی دیدی که من گفتم به تو اما قصد انشاء نکرده بودم اونجا چی میگن؟ هر حسی اونجا میزنن واضح بازم بود بگیم باز تعهد مکانیه ایشون که دیگوز این لفظ در معنای خودش به کار برده ما از فهمیدیم که
هستن
چرا از این فهمیم؟ برای اینکه گفتیم این تعهد باید به سرحد نوع و عموم برسه کمان که در معاملات همین رو میگن میگن انشاء بیع در جوامع بشری که جزء امضاءات شارعه به سرحد مقبولیت کل رسیده خب وضع هم به سرحد مقبولیت کل رسیده با این حرفا نمیشه به جنگ همون تعهد رفت و اونی که از پاید خدمت کن ایشون میفرماین هر دو مرکیس میاد خب پس در بیع هم هر دو مرکیس میاد در ابراء هم همیشون یه روز میگه من بدهکاری شما رو بخشیدم و این بدهکاری رو بخشیدم باید با قصد انشاء باشه فردا میاد بگه آقا من ابراء نکردم این ابراء شرعی هم چون من با قصد نگفتم اونجا قاضی چیکار میکنه شما منکر میشید ظهورات رو قصد انشاء رو میگه تو عاقل بودی یا نبودی بیدار بودی یا نبودی واعی بودی یا نبودی پس ابراء ستان شده دیگه هم نمیتون برگردی الفاظ هم میشه الفاظ هم حالش حال انشاءاته یعنی قصدی که دارید میگید از سنخ انشاءه انشاء لفظ میکنه حالا درسته که به خبر و انشاء تقسیم میشه کلام اما در باطن این قصده همسنخ با انشاء میمونه ولی او داره خبری هم میده حالا یک سزا بنابراین علی هذا اینها نمیتونه مبنای تعهد رو از بین ببره در جنبندی نهایی ما عرض میکنیم که لا شک و لا شبهه که قرن عجیب و اقترانی که سید شهید فرمودند از اموری که غیر قابل انکار واقعا ما در دلالتهای لفظی متوجه از وجود این اقتران در ذهن خودمون هست و ادعای وجدان ایشون سر جای خودش اما باز ما گوشزد میکنیم اون چه مرحله ای رو که اول کار عرض کرده سبب وضع خود وضع آثار وضع مثل سبب وضع خود وضع آثار وضع وضع یک فعل میخواد فعل از افعال اختیاری میشه مثلا قتل باشه میخواد از افعال باشه که ناموس طبیعت داره اتفاق میفته که ایشون میخواد بگه مثلا در وضع حال تکونه یک امر تکوینی باز سبب داره مسبب داره آثاری درش بار میشه آقا ما در گذشته گفتیم ملازمه ذهنیه امر تکوینیه چه در مبنای اعتبار چه تنجیده چه تر خوده چه اخترانی که ایشون میفرماید امر مشترک خصوص ملازمی ذهنی که کدومتون انکار نکردن و من فکر می کنم احدی از بزرگان ملازمی ذهنیه را امر تکوینی ندونم اما قبلش چیه اقتران که ما به افتعالش بردیم میخواد خارجش کنید از فضای فعل اختیاری که مخالف آقای خودی قرار میگیره که ایشون گفت فعل اختیاریه این چجوری به دست میاد این اقتران با شمنش و ولدی نمیشه واقعا اینجا گشت اختیار قابل نادیده گرفتنه که بگیم تکوین محضه مثل تمام اتفاقاتی که در نوامیس تکوینی و فتکینی افته اینو نمیشه بعد اقتران حاصل میشه یک امر تکوینی تو ذهن هست اما این اقتران از کجا میاد در بسیاری از موارد دست اختیار بشر کاملا مشهوده مرحله قبل از این که این اقتران شما میدید همون حقیقت بعد و همون تکوین و تکبونه مرحله قبل چیه؟ اون هیچ اثری در این اقتران نداره و واقعا حقیقت و بعد اینه. ما بگیم آقا وضع نیست مگر قرار دادن لحظه آلت قبضا وسیله این برای انتقال ذهن مخاطب تعهدم بمیدیم چون اون خودش در مقام ثبوتن یا که گفتیم معلوم شد که اصلا وارد نیست اما در مقام اثباتش واقعا مشکل بگید انتباه بذاری تعهد که این مغالطه هایی هم که پیش اومد برای تو ما فکر میکنم منیشه این مغالطه ها و اشکالاتی که ایشون میشه اینه که کلمه تعهد معناد طرفین و عقد و انشاء و اینا با خودش همراه میاره و الا چه بگید تعهد چه بگید انتباع نتیجتا ملازمه تکلیمی رو نمیشه این کار کرد. حالا آقای خویی میده دلالت تصور ناشی از عنصر و این وضع اسمش نیست خودش اعتراف از ایشونه در این که من تکلیم پذیرفتم این اتفاق تکلیمی که در ذهن میفته رو من انکار نمی کنم همینجا اقوال آقایی نظر میکنیم در سمنت و ولدی ویدا که بعد میخواد اون اقتران صورت بگیره آقا دست بشر و اختیار وجود داره یا نداره مرحله قبل باید باشه یا نباید باشه اقتران از عموم ابلا ان یجر الامور الا به اسبابها که خارج نیسته ولو تکمیلی هم باشه به این هم سبب میخواد و ما داریم به عیان میبینیم که پدر میگه سمعی تو مخترع یک ابزار داره میگه وضع تو لفظ فلان بعد اقتران ایجاد میشه اون مادره این کار رو انجام میده دستی تکون میده کلمه به کار میداره بعد بچه قبول میکنه و این اقتران ایجاد میشه یا نه این اقتران که از طور رو حواس اتفاق نمیده قاعده علت و معلومه که ما بگیم این بازی که بگیریم امر به این سادگی که با سه تا مرحله آدم میتونه تصور بکنه این وقتی دوغار نداشت ما اقتران این پذیریم اون تعهد نفس رو این پذیریم نوعی بودن رو این پذیریم همه با از قبول کنن رو این پذیریم اما میگیم مثل همه افعال با وضع رفتار میکنیم همطور که راجع به یک ضرب ساده همون ضرب زیدون طلبگی خودمون قبل و این و بعدش رو در نظر میگیریم آثار وضع وضع نیست مسبباتش وضع نیست ملازمه یه که ایجاد میشود و آثار و تکرینی هم هست وضع نیست بله گاه نقاط ظرف مؤثری اقتران رو ایجاد میکنه یک اتفاقی ممکنه بیفته این اتفاق اونقدر مهیب و اثر گذار باشه صوتی شنیده بشه اینقدر مهیب و اثر گذار باشه که دیگه به سمیت و وضعات نیاز نداشته باشه و اون اقتران و اون امر تکلیمی اتفاق بیفته اما باز هم در پایان ما به این نتیجه میکنیم این اقترانی که ایجاد شد مقبولیت در نزد مردم اختیاریه خارج از نطاق اختیار نیست لذا میتونن تغییرش بدن لذا میتونن فرهنگستان درست کنن اقترانی که در گذشته درست شده بود به هلیکوپتر بذارن بکنن وضعش میکنن با فعل اختیاری اونی که قبلا ایجاد شده بود و با فعل اختیاری نسخش میکنن اینو وضعش میکنن بعد حالا به قول شما که سطح استعمال اقتران جدید میاره اون اقتران اثر وضعه اون ملازمه تکلیمی که در ذهن بشر به ما اودعه الله من القوت العاقلت ذهنیت المنطبعت هر چی که میخواد استفاده جدید اون بعدی جدید شد پس امر وضعی امر بسیار ساده و مبنای اعتبار در نهایت مطالب که از کتمتون لفظ اعتبار میکنه، بعد قرن عجیب ایجاد میشه، ملازمی ذهنیه هم به نیروی الهی و خدادادی که ذهن انسان هست و آثارش هم برش باز میشه و این که نسخ میشود، دوباره وضع میشود، بشر با فعل اختیار خودشون کار انجام میده، همه گواه بر وجود این مطلبه و این دو از تکلیمی سر بودن خارج میکنه. ما مشکل با تکلیمی بودنش نداریم در نقل قول در فکرسه، ما تکلیمی سر بشه میکنیم از آثار من اون خالص تکلیمه، اون ملازمه ای که در ذهن ایجاد میشه. بله خدا دادی هستم دیگه، واضح هم خدا نیست، خدا امر شرعی الفاظ مثل جبرئیل و میکائیل و اسماء ائمه و انبیا مثل ارشادیات با مصدر تأسیسی و مولوی نیست. لفظ حسن درسته که قبل از امام مجتبی سلام الله علیه نبوده و کسی مولود شده این نام بنامیده حسین نبوده، اما ماده حسن بود، هیئت فعل بود، رفتن حسن ماده و هیئت فعل معنای تدخین حسن رو به همراه می آورد، اما تفکر بشر نبود، واضع وجود داشت، این هیئت وضع شده بود، این ماده مستعمل بود، عرب استعمال می کرد ماده حسن رو، اما این تفکر به این که این ماده به این هیئت برود به الهام الهی و به ارشاد الهی صورت گرفت، این غیر از وضعه. همینطور در زبانهای دیگه که مواسی دارن و حیاتی دارن، اگر خداوند متعال اسم انبیا رو به عبرانی یا به لغات دیگه بسته اونا رو همینطوره، تا ما تو اون محضوراتی که تخلط در ادبیات معشیت باشه نیفتیم و اون مسئلت هم از خدمت رو درسته، الهامی که مرحوم نائبی میگه در نهایت هم مثانته، اما الهام الا نوزه ارشاد که از همی الفاظی که وجود داره استفاده بشه، کمان که خیلی از مفسرین در حروف مقطعه الف لام میم دال کل کتاب اینو گفتن، گفتن که الف لام میم یعنی ما با همین الفاظی که شما صحبت میکنید و گاهی اوقات به رکاکت میکشونید و حرفای لغو دارید و فلان رالیکل کتاب این همه معجزات عقلی و معنوی رو فرو فرستادید، این اجازه و لحظا در اختیارتون بود و نتونستید هم چیکاری بکنید، تحدی هم کردید، الفاظ موضوع بود از جانب بشر، مثل همه کارهای ما که خدا مایش و سرمایش داده، این هم مایه و سرمایش داده، انتباع ذهنی داده، ملازمه تو ذهن ایجاد میشه، اما واضح خودش نیست. به ابراهیم الهام کرده که بیت الله رو بسازه، اما اونی که رفع القواعد ابراهیمه، ما نمیدیم که اصلا کلمتون که خدا وضع کرده معماری رو بگیم الهام کرده. پس عبارات ما شد، این عبارات عبارات مختلفی بود و مبانی هم که ذکر شد فقط به خاطر میشه تنظیم به یک تنظیم مرتب ذهنی متاسفانه وجود نداشت که ما سه مرحله رو تا وقوع سر همه رو با هم در نظر بگیریم و خلط بین سبب و مسبب و اثر و مؤثر و آثار نکرده باشیم. و صلی الله علیه و محمد و الله
صلی الله علیه و محمد و الله